بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به سفیر چهارم بود و مکاتبات و توقیعاتی که توسط ایشان به پیروان مکتب اهل بیت و شیعیان می رسید. مهمترین نامه‌ای که از ایشان رسیده بود همین نامه‌ای بود که سخن از پایان سفارت چهارمی و سفارت خاص و شروع غیبت کبرا بود. و کسی هم که ادعای مشاهده میکنه این بالاخره دروغگوه و غیبت کبرا هم آغاز شده است. این روایت رو ما عرض کردیم که بزرگان ما نقلش کردن. مرحوم کمال الدین اینو به سند خودش نقل میکنه و از سموری به یک واسطه، از بله علی بن محمد سموری به یک واسطه. حدثنا ابو محمد الحسن ابن احمد المكتب، ای برای کی نقل کرده ابن مکتب؟ المکتب برای شیخ صدوق. مکتب میگه که کنتو به مدینه السلام بودم و حضرتوه، خودم در جلسه سموری بودم که ایشون این توقیع را در آورد و به ما نشان داد و گفت 6 روز دیگه. بعد میگه که روز ششم که رفتیم، بله، میگه که فنسخنا هذا التوقيع، ایشون گفتن تا 6 روز دیگه بیشتر نیستم و غیبت کبرام آغاز شده است و صغرام تمام شده است و سفارتی هم نیست. نمیگه نسختو، نسخنا. آره، یکی از بزرگان مذهبه، نائب خاص امام زمان است. وقت رحلتشون خب افراد معمولی که نمیان، بزرگان بلاد میان. میگفت همون بزرگان بلاد این نامه رو کپی برداشتن، به اصطلاح امروز نسخه برداری کردن. و نسخنا هذا التوقيع و خرجنا من عنده، رفتیم. هیچ سر حال بود و این مطلب در حالی که از سلامت کامل برخوردار بود برای ما نقل کرد و خوند. فلما کان الیوم السادس، طبق وعده خودش روز ششم آمدیم خدمتش. عدنا الیه و هو یجود به نفسه. یعنی چی؟ یجود به نفسه. نه، بالاخره حالت نزع روحه، این رو اون رو میشه یجود، بالاخره هی این دست اون دست میشد و این رو اون رو میشد و پیدا بود که بالاخره حالت محتضر. فقیل له من وصیکو بعدک، بعد از تو وصیتو کیه؟ قال لله امر هو بالغ، خداوند عز و جل امری داره که خودش در اون امر خواهد رسانید. او اینه گفت و موا، رحلت کرد. فهذا آخر کلام سمعنه، آخرین جمله ای که از سفیر چهارم همین بود. لله امر هو بالغ و السلام. خب ببینید، من اینا را عرض می کنم برای دفع اشکال مرحوم نوری. اولین کسی که این توقیع رو نقل کرده مرحوم صدوق است، با سند نقل میکنه، نه مرسل، با سند. و سندش هم خیلی نیست، یک واسطه میخوره. بعدم مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، بله، احتجاج طبق روالش، اینو مرسل نقل میکنه. روال احتجاج چیه؟ یادتونه؟
سنده رو مبنی بر اینکه اعتماد بر وثاقت تمام روایات داره سند رو نیاورده.
نه نه که سند نداره،
داره
داره، ایشون نمیاره. چرا؟ یا میگه که مجمع علیه، یا میگه مطابق عقوله، یا میگه مشهوره. من میگه به این لحاظ من نمیارم. معلوم شد؟ تو مقدم الا از تفسیر امام حسن عسکری. میگه من سندش میارم. چون از نظر من فرق میکنه این کتاب، اعتبار این کتاب با کتاب های دیگه. معلوم شد؟ پس تنها کسی که، یعنی کسی که اینو مرسل میاره، طبرسیه، نه کمال الدین. کمال الدین بهار محبت کنید، کمال الدین مسند اینو نقل میکند. خب از اینجا به اشکال مرحوم نوری میپردازیم. آقای نوری رحمه الله صاحب مستدرک، ایشون کتابی نوشتن تحت عنوان جنت المأوى فی ذکر من فاز بلقاء الحجه او معجزتی فی الغیبه الکبرى. ملاقات ها، ملاقات رو در غیبت الکبرى مطرح میکنه، یا کسانی که یا معجزات امام زمان در غیبت الکبرى. حالا انگیزه تألیفش هم میفرماد در صفحه 200، یعنی اول کتاب، طبق شماره بندی که ملحق به بحار شده است، طبق شماره بندی بحار صفحه 200 انگیزه تألیف این کتاب رو هم میفرماید که این مستدرک بابیز از ابواب بحار الانوار والمتمم لإثبات هذا المهم. بحار الانوار در جلد مربوط به امام زمان نام عده‌ای را میبرد که فازو به شرف اللقاء، مشرف شدن خدمت امام زمان، و حازو سبق الاعلا، السبق الاعلا. خب فلو ضبط اسامیهم الشریفه، اگر ایشون این ملاقات ها را همه را جمع می کرد، بالاخره و قصاشون را نقل می کرد، این یک موسوعه می شود. چون بخشش آورد و من چیکار کردم؟ بخش دیگر آوردم به عنوان مستدرک بر اون باب از بحار الانوار. خب در این متن چی هست پیدا کنید؟ در این متن چی بود؟ الان من دعل مشاهده، آفرین. خب آقای نوری مشاهده ای را که در توقی نقل شده از بنوان چی مطرح کرد؟ بنوان چی تلقی کردن؟ ملاقات ها، ملاقات ها، نه ملاقات خاص علا نحول نیابت خاصه. آفرین. نه نه واضحه. آقای نوری تلقیشون از این توقیع این است که صرف مشاهده است. مگر در زمان غیبت کبرا، غیبت صغرا، صرف المشاهده ای بوده که امام بفهمد در غیبت کبرا نیست؟ صرف مشاهده بقید برای همین سفرا و نواب مخصوص. پس باید ما علاین آقای نوری صرف مشاهده گرفتم، نه مشاهده علا نحو نیابت سفارت الخاصه. لذا این کتابش رو، کتابشون دا با این روایت چی میبینن؟ در تعارض میبینن. یا باید از این همه ملاقات ها رفعیت کنن، یا باید از این روایت رفعیت کنن. لذا توجیهات متعددی را میارن. برای چه؟ برای اینکه بفهمون ملاقات هایی بوده و هست، کرامات معجزات بوده و ما این روایت ازش رفعیت میکنیم یا توجیه میکنیم. توجیه اولشون این است، میفهمون و هذا الخبر، تعبیر خبر میکنن، به ظاهره ینافی الحکایات السابقه. ما ده ها برای ببینم قریب 59 تا ایشون نقل میکنم، قریب 60 تا ملاقات نقل میکنم. و من بین دو پرانتز عرض کنم، ملاقات های غیر اختیاری و اتفاقی ارادی نداره. اگر طرف مورد وثوق باشد و همچین ادعای بکنند ممکن است بپذیری. اگر از رجال غیب نباشد، او طرفی که دیده ممکن است رجال غیب باشه، ممکن است ابدال باشد، ما نمیدانیم. ولی میخوام بگم محال نیست، به شرطی که طرف مورد ثقه باشد و اشتباه هم نکرده باشد. آفرین. اما صحبت ملاقات چیه؟ اختیاری، که هر وقت دلش خواسته باشه، خودش، نه امام اعظم، خودش هر وقت دلش خواسته باشه بره برای ملاقات آقا. این دون اثباتی خرط القطعات، این دیگه از اون دکانهاییست که باز بود باید بسته بشه. تکلیف دارید، تکلیف دارید که اگه یه همچین کسانی پیدا بشن و چن ادعاهایی بکنن، در هر سطحی باشد باید او رو رسواش کرد و اون دکان را باید بس. بله، للاوحدی، افراد استثنائی مثل مرحوم ابن طاووس، مرحوم بحر العلوم، یه افرادی که شکی در عظمت اینها، شکی در جلالت اینها، اینا از اقطاب دین ما هستند. اینا اگر فرض کن اینا ملاقات های اختیاری هم ممکن داشته باشن و بحثی هم نیست، اما اینجور نیست که هر کس از راه برسه و ادعایی را بکند. خب آقای نوری چون این روایات و این قضایایی که در ارتباط با ملاقات های غیر اختیاری است نقل میکنن، میفهمد این روایت ینافی این حکایات و غیر این حکایات مما هو مذکور فی البحار، حکایات ما را منافات دارد و حکایات بهار منافات دارد. ایشون تنافی میبینه بین این توقیع و این، لذا شروع میکن به توجیه. توجیه و ایراد اولشون این است که انه خبر واحد مرسل، این خبر واحده و مرسله، موجب علمم نیست، پس تعارضی ندارد با چی؟ بله، تعارضی ندارد با این همه وقایع و قصصی که نقل شده است، که بالاخره از مجموع اینها ما تقریبا متضمن کرامات است، متضمن مفاخر است. بله، و این روایات، این قضایا، قضایی نیست که از غیر امام سر بزنه. این حکایات رو نگاه بکنید، اینا معمولا اشاره به علوم غیب، اشاره به قضای آتیه، اشاره به اکسر، اینا از افراد معمولی نمیتونه صادر بشود. خب نمیتونیم ما اینا همه رو بذاریم کنار لوجود خبر ضعیف لم یعمل به ناقله. ناقلش کیه؟ و هو شیخ طوسی. شیخ طوسی هم به این توقیع عمل نکرده، کما یعطی فی کلامه، ای کاش میادی کرا بشون کیفه به غیره، خود شیخ طوسی هم به این روایت عمل نکرده. تا برسه به غیر شیخ طوسی از اعلام و علامه که اونا رو تلقی به قبول کرده و یک کتاباشون نقل کرد. خب ما عرض میکنیم که آقای نوری با تمام احترامی که برای شما قائل است، میگیم الجواد قد یکبو و النار قد تخبو، شمایی که اینقدر سعه مشرب داری و افرادی که روایاتی که مشکل دارد قبول میکنی، افرادی که مشکل دارن به یه نحوی قبول میکنید، کتاب هایی که مشکل دارد به یک نحوی قبول میکنید، چطور شما اینجا در برابر این روایت که متنش قوت دارد اینجوری برخورد میکنید؟ تنافی نداره که شما ناچار بشید که رفعیت کنید از این روایت و بگید مرسله. شما چه عجب توی این کتابتون ببینید فهمونه فائدتان مهمتان الاولا، فائده اولا همینه، روا الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبه عن الحسن ابن احمد المکتب و الطبرسی فی الاحتجاج مرسلا. شما چرا صاف سراغ احتجاج رفتی؟ احتجاجی که مرسله اونم مبناش مشخصه، چرا شما اول کتاب کمال نیوردید؟ از شما تعجبه، کتاب کمال مسنده و یه واسطه، یعنی چون به اصطلاح اسنادش خیلی آباریکال قبل اسناد داد و خیلی مختصره، اینی چرا شما اشاره نکردید؟ میاد سراغ احتجاج بعد میفهمد که مرسلا، پس مرسل نیست، معلوم شد؟ خب بعد فهمید ضعیف. چرا ضعیف؟ لابد بگید همون به اصطلاح ابن آی مکتبه دیگه. آی مکتب درسته توثیقی ندارد ولی ترزی داره. خب مبنای شما این است که ترزی ها و اینا ترحمی ها رو شما قبول دارید و خیلی ها را، یه سری نمیگم خیلی، یه سری از روات را به همین ترزی و به بله ترحم، صدوق ترزی کرده ترحم، خب میپذیری. خب اینجا شیخ صدوقه، توجه بفرمایید، یعنی سوای ترزی، این ترزی و ترحم مبنای مرحوم امام اخوانیه، آی خوی قبول ندارن رحمهم الله. خب این سوای این که ترزی دارد چیه؟ شیخه، استاده برای امثال مرحوم صدوق. خود شیخوخت، شیخوخیت برای یه ثقه را بعضی ها مبنا میدونن، البته بعضی ها اختصاص میدن به مثل نجاشی و چند مورد دیگه، بعضی میگن نه همین که شیخ و استاد باشه برای یک ثقه. خب پس بله استاد شیخ صدوق هست، یکی دو ترزی هم کرده است، این دو تا سه مسئله عقایدیه، این مسئله معمولی نیست و از کنار این مسئله به راحتی گذشته، تعلیقی، ایرادی، اشکالی، چیزی نگرفته و کتاب در زمینه مهدویته، کتاب به امر امام زمانه، تصمیم کتاب به اصطلاح امروز چی میگن استاد، اگه تعبیرم درست باشد استاد راهنمای کتاب خود امام زمان بوده است. و توی این کتابشو این مطلب رو میاره و اگر خلاف باشد، خلاف اگر باشد از کنارش بگذارید چند اینا همه، پس سوای قوت مت، سوای این که شیخه برای صدوقه، سوای این که ترزی کرده، خود این روایت روایت اعتقادی است. اگر نظر خلاف شیخه بله صدوق داشتن، یه حرفی اشاره‌ای داشتن، پس این اشکال بیان اول مرحوم نوری رو با تمام احترامی که برایشون من قائل است، مرد بزرگیه، هر کس بالاخره هر حرفی خواهد بزنه نظر خودش، ما هم نظر خودمون میگیم. نگاه کنید در جلد بله در از ذریعه در اشعثیات ظاهرا اونجا بیانی دارد مرحوم آقا بزرگ که من خودم در مجلس استفتاءات آخوند شرکت میکردم، آتره میفهمد و آخوند استفتاءات رو جواب نمیداد مگه اینه که مصدرک مراجعه کنه. به مصدرک مراجعه میکردن بعد استفتاءات رو جواب بدن. بعد اونجا اسم مرزای شیرازی رو محمد تقی شیرازی رو میبره که ایشون همین مطلب رو میفهمیدن که اجتهاد و استقصاء کامل نمیشه مگر به مراجعه مصدرک. و همچنین ظاهراً حالا من شیخ الشریعه است که یکی دیگر اسم میبره که اینا همینه میگن. خلاصه مرد بزرگی است و دریای است. مرحوم والد من میفهمود که این مخصوصاً این خاتمه مستدرک دریای است همینطوره، ولی هیچ منافاتی ندارد که گاهی بالاخره یک چی میگن قد یک بود من جسارت نکم ساعت ایشون ممکن است که بالاخره یک اشتباهی یک زلی از ایشون خطایی ممکن است سر زده باشه. نکته یعنی در این تحقیق نکته دوم یعنی توجیه دوم ایشون میخواد همین توجیه رو بیان میکردید. توجیه دوم مرحوم نوری این است که بحار الانوار مرحوم مجلسی در بهار حملش کردند بر من یدعی المشاهده مع النیابه. من یأتی الى شیعت من یدعی المشاهده یعنی چی؟ مشاهده مقرون با نیابت و ایصال الاخبار من جانبه الى الشیعه. میگن که اینو نفی کرده است در روایت که اخبار را از امام به شیعه برسان همونطوری که قبلی ها نقل میکردن. بعد میفهمد که تا منافات نداشته باشد با اخباری که گذشت و اخباری که میاد. این بیان من مجلسی است و همین درسته. اصلا ببینید شما روایت رو دوباره مطالعه کنید. خب من عبارت چی بود؟ من وسیوک چی؟ الا من توصی؟ خب ایشون چه فرمود؟ لله. اصلا سؤال راجع به مشاهدات نیست، سؤال راجع به این منصبه. این منصب بعد از تو مالکیه که ایشون فهمودن که بالاخره تمام. بفرمایید. اولا
رؤیت داریم و مشاهده. مشاهده با مفاعله است، یعنی طرف بین قضایا یا اطراف قضایا درش نقش داره. یعنی مثلا طرف با اختیار میره به دیدار طرف، طرف هم امام به سر میزنه. امام این رو به طور مطلق نفی کرده. یعنی کسی بگه من میتونم امام برم ببینم، امام میاد به دیدن من، اصلا ربطی به نیابت در اینجا نداره، مطلق به امام. ولی در ملاقات های غیر اختیاری،
یعنی اختیاری نمیخواد بگید که نفی میکنه. خب
در ملاقات اختیاری غیر اختیاری رؤیت، یعنی یه جوری میشه قضیه مثلا امام رو میبینه بدون اختیار. امام رؤیت رو نفی نکرده. ملاقات های اختیاری طرفینی که احتمال
نه خب ببینید شما ببین در رؤیت همش که صرف رؤیت نیست. گاهی میشناسه، مینشینه، با آقا حرف میزنه. قبول. میخوام بگم که مشاهدت هم گاهی هست درش.
مشاهده یعنی اختیاری، یعنی
شما میخواد بفهمد که این روایت دلالتش نفی سفارت خامس سفارت بعدی نیست.
نه به طریق اولا نفی میشه، چون
خواه الحمدلله
نفی میشه، ولی
خواه الحمدلله
نیست که فقط نیابت رو برده.
خلاصه من میگم بسیار اصلا کسی که متن روایت نگاه کنه، قبل و بعد نگاه کنه، همین ازش استفاده میکنه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای حائری را، قبل از ولادت خیلی از عزیزان ایشون فوت شده. خدا رحمتشون کنه. عاشق مرتضای حائری، فرزند مؤسس حوزه. من این سوال را یعنی وقتش بود منزل مرحوم والد، ما مزرعه رسیدیم، گفتیم ما یه مطلب مطرح کنیم. حرف خیلی وقته، شاید حرف 40 سال قبل. بعد بهشون عرض کردم که این روایت یعنی چه؟ این توقی یعنی چه؟ اسئله همون مشاهده علی سبیل نیاب است. یعنی این برداشت ها رو دیگران هم کردن.
خب
همین عرض میکنم دیگه، کسی قرائن را نگاه. من میخواییم به جایی برسم
یکی بره مشاهده میکنه،
خب اینم چون امروز شاید نرسیم همه رو بحث کنیم، شما باید مراجعه کنید، مهمه این مطالبی. نکته سوم ایشون میفهمد که جزیره خضراء حکایت از این دارد که ملاقات هایی میشود. اصلا جزیره خضراء اصلش تعجب آورد که مثل مرحوم نوری بی تمثل یه قصه است. بعضی هم میگن شبیه به رمانه و اصلا پذیرش این قصه هزینه بره. باید ما قبول کنیم که پیامبر اکرم استغفر الله بله اشتباه میکنن، سهو رو باید ما بپذیریم، باید ما تحریف قرآن رو بپذیریم، یه سری مسائل ما باید، این هزینه است که هیچ بالاخره عالم بزرگواری نمیپذیره، این هزینه ها رو تقبل نمیکنه به خاطر پذیرش یک قصه ای که معلوم نیست که بالاخره سر تهش چی است و کی نقدش کرده. بعدش میفهمد که شما نگاه کنید در اون قصه آمده است که من رآنی بعد غیبتی فقط کذب، به شمس الدین میگه اون شخص که چطور شما میگی که ما ملاقات داریم، ارتباط داریم، ولی که امام کنه کسی که من رو ببینیم، کسی که بگوید من بعد از غیبتم من رو دیده است، این دروغ گفته است. فکیف فیکم من یرا، شما میگید که حسن اینجا آدمایی که ایشونو میبینن. و بله درسته، امام همچه مطلبی رو گفتن فرمودن، اما اینو فرمودن در اون زمان، زمانی که دشمنان حضرت زیاد بوده است، هم از اهل بیت و هم از غیر اهل بیت، از فرائنه بن العباس، به گونه ای که شیعه منع میکرد بعضی ها بعضیشون را که از نام حضرت هم منع میشدن، به همدیگه میگفتن نام حضرت را هم نبرید. اما در این زمان، یه زمان گذشته است و دشمن ها مایوس شدن از امام و بلاد ما هم دور است از دشمن ها و از ظلم اونها، پس ایرادی ندارد ملاقات ها. شما به استناد این روایت استناد میکنید که پس ملاقات ها بالاخره ایرادی ندارد و روایت هم مشکل دارد. باز نکته ایز از علامه طباطبایی، از بله مرحوم بله وحید نقل میکنند. چند دقیقه وقت داریم؟ اینه من بله عرض کنم، مرحوم وحید در ترجمه شیخ مفید بعد از اینکه اون سه تا نامه از امام زمان به ایشون رسیده است که در احتجاج نقل میکنند، دو تا شد میاره نامه را، سومی را ظاهرا نیوردن. شیخ بله مرحوم طباطبایی ایراد میگیرند، میفرماند که آخه چطور به وسیله کی این نامه دست شیخ مفید رسیده است؟ ولادت شیخ مفید چند سال بعد از غیبت، پایان غیبت صغرا بوده است و تو غیبت کبرا بوده است، کی این نامه را دست ایشان است؟ تشکیک میکنند. و آقای خویی رحمه الله هم به استناد همین تشکیک به نامه به شیخ مفید ایراد و گیر میدن مرحوم آقای خویی. ولی آقای طباطبایی در مقام جواب میفهمد که اولا شاید شیخ مفید علم پیدا کرده به صدور این نامه ها از طریق قرائن. قرائنش چیه؟ در این توقیع ملاحم بوده، اخبار از غیب بوده که هیچ کس مطلع نمیشه بر اینها الا خدا و اولیاء خدا، که خدا برای اونها آشکار کنند این را. بعد میفهمد که اشاره من اینجاست، المشاهد المنفیه، اون مشاهده‌ای که در روایت نفی شده است، ان یشاهد الامام و یعلم انه الحجه حال مشاهدته له، این نفی شده است، کسی امام را ببینه و بدوند ایشون امام است. و لم یعلم من المبلغ ادعاءه ذلک، اونی که این نامه رو آورده برای شیخ مفید معلوم نیست که چنین ادعایی را کرده باشد. خب همین مسئله را در بحث اجماع هم مطرح میکند، اجماع دخولی و تشرفی و الان. پس نف اونی که نفی شده است، مشاهده ای که بشناسه آقا را، بشناسه ایشون را. خب نکته بعدی، چون میگن که ممکن است این مشاهداتی که نفی شده است بله برای عمومه، اما اینجور نیست که خاص مشاهده‌ای نداشته باشند. بعد روایاتی را نقل میکنند که در دوران غیبت کبرا که ما بحثش کردیم همیشه 30 نفر با حضرت هستند و اینا هم هی فوت که میشن جایگزین میشوند. اینجور نیست که اینا هم تا آخر با آقا عمرشون به اصل کفاف که با آقا باشن، فوت میشه یکی دیگه جاشون میاد. بله بعد مطالبی را نقل میکند در این زمینه. باز بله جواب ششم را که ایشون میفرماید این است که بله مشاهده من شده است، یعنی جای آقا را نمیدونی. خیلی حرف خیلی بعیدیه. بعد میفرماید که ان یکون المخفی علی الانام والمحجوب عنهم مکان امامه و مستقر و محل استقرار امام است، فلا یسأل الیه احد ولا یعرفه غیر ولده، فقط فرزندش میداند. و خود همین هم جای بحثه که اصلا روایت ولده نیست، ولیه. ما بالاخره مستمسک دست دشمن بدیم که بله امام زمان اولادم، اصلا ثابت نیست که آقا الان اولاد داشته باشن. بعد میفهمد که هیچ منافاتی با لقاءات و ملاقات های غیر اختیاری ندارد. در اینجا چند دقیقه وقت داریم؟ بله؟ خب در اینجا چند تا مطلب از سید مرتضی و دیگران میاد، واقعا اینها باید دقت کرد و ملاحظه کرد. به سید مرتضی ایراد گرفتن که خب چرا امام زمان بر دوستانشون هم غائبه؟ اذا کان الامام غائبا بحيث لا يصل اليه احد من الخلق ولا ينتفع به فما الفرق بين وجوده وعدمه؟ چه بود و نبودشون؟ جواب میدن که انا غیر قاطعین على ان الامام لا يصل اليه احد، قطع نداریم که کسی به امام دسترسی نداشته باشد و بشر او را نبیند. این امر معلوم نیست، نمیفهمد که حتما ملاقاتی هست، نه نبودش ایشون نفی میکنند. ولا سبيل الى القطع. این یکی دیگه میفهمد که اذا سوال این است که اذا كانت الا في استتار الامام خوفه من الظالمين، امام چرا مخفی است؟ از ظالمین میترسد. خب همه که ظالم نیستن، چرا از دوستان مخفیه؟ خب فهذه الا زائل عن اوليائه، جواب ان بل فيجب ان يكون ظاهرا. ایشون جواب میدن میفرماید که انه غیر ممتنع ان يكون الامام يظهر لبعض اوليائه، ولی بعض اولیاء آقا ظاهر میشوند، ممتنع نیست. نفهمد هست، میفهمد منعی ندارد. ممن لا یخشا من جهته شیئا من اسباب الخوف و ان هذا ممن لا يمكن قطع على ارتفاعه، بازم اون طرفش میفهمد قطع بر نفیش ما نداریم. انما یعلم کل واحد من شیعته، انما یعلم کل واحد من شیعته حال نفسی، هر کس بعض خودش خبر دارد، لازم هم نیست که بگه. ممکن است کسانی باشند ملاقات بکنند ولی نمیگویند. ولا سبیل الی العلم بحال غیره، از خودت فقط میتونی بگی، اما نمیتونی بگی فلان نمیبینه، میبینه آقا رو یا نمیبینه آقا رو. نظیر همچین مطلب از شیخ طوسی نقل میکنند که شیخ طوسی میگه که والذی ينبغي ان یجاب عن هذا السؤال، که چی؟ لا نقطع استتار امام از جمیع اولیاش. اینجور نیست که همه بله امام از همه اولیاءش مخفی باشد. بله بل یجوز ان یبرز لاکثرهم ولا یعلم کل انسان الا حال نفسی، همون حرف استادش رو میزنن، ممکن است که ظاهر بشوند ولی هر کس وضع خودش را میدوند. فان کان ظاهرا فلعل فلعلته فلعل بله فعلته مزاحه، دیگه وقت اجازه نمیده. اینها را هم شما مراجعه کنید. نتیجه این شد که با پایان سفارت چهارمی دیگه سفارت خاصی نیست. آیا در دوران سفارت چهارمی و سومی و قبل کسان دیگری هم بودن یا نه؟ بله سفارت های موضعی مقطعی بوده، 13-14 نفر ما پیدا کردیم، ولی دیگه وقت ظاهرا اجازه نمیده چون جلسه آخر است. ما دوست داریم هم یک دعایی برای امام زمان و هم بالاخره فاتحه‌ای برای علمای بزرگی که ما از کتابهاشون، از کلماتشون بهره بردیم. اما دعا، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولیک من حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بروان پاك علماء، مراجع بزرگان، نویسندگان از مذهب ما، کسانی که از کتابهاشون استفاده کردیم، نامشون بردیم، کلماتشون مطرح کردیم، رحم الله من قرأ الفاتحه من قبلها الصلوات.